به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. با برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون از کتاب پر رمز و راز سرزمینمون قصه‌ای از قهرمانی براتون انتخاب کردیم، قهرمانی دلاور و فداکار. اسم قهرمان قصه امروزمون محمد، بسیجی سپاه ایران، محمد جان قربان. محمد اولین فرزند حسین علی و بتول در جمعه دوم تیر سال 1334 در قم به دنیا آمد. پاییز سال 1341 وارد دبستان شد. دوره ابتدایی رو آغاز کرد و پس از اون مقطع راهنمایی رو تو مدرسه هادی کریمی قم درس و مشق رو ادامه داد و موفق شد سیکل خودش رو در سال 1350 بگیره. پس از اون بود که وارد بازار کار شد و حرفه بنایی رو که تا اون موقع همزمان با تحصیل درس پیش استاد کار شاگردیش رو کرده بود برای خودش انتخاب کرد. سالها از پی هم میگذشتن و این در حالی بود که زیر پوست شهر قوغایی بود. زمزمه های اعتراض مردم به یک بار فریادی شد که گوش زمین و زمان رو پر کرد. فریاد مخالفت مردم بر ضد حکومت، دریای خروشان انقلاب مردم به راه افتاده بود و سر آرامش نداشت. دریایی که قهرمان قصه‌مون محمد جان قربان قطره‌ای بود در اون. نهضت به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی قدمی بیشتر نداشت. در این قسمت از برنامه پای صحبت دختر ایران قطره محمد، سرکار خانم فاطمه جان قربان نشستیم. دختری که از پدر حرفهای زیادی داشت. با هم گوشایی از اونو بشنویم.
والا حقیقتش من اصلا خودم هیچ وقت پدرم رو ندیدم، حتی خواهرم هم همین شکل. ولی چیزی که حالا از گفته ها، خب مادرم همیشه میگفتش که خیلی مرد با آدم میتونه بهش تکیه کنه، این شکلی ازش تعریف میکرد. ولی این چیزی که خب بیرون خیلی ازش، از فامیل تا مردم کوچه بازار، حالا افرادی که تو محل بودن خیلی میگفتن، این که محمد آقا دلسوز بود، غم همه رو میخورد. برخی از خانمای همسایه مثلا میگفتن که همیشه شما رو اگه بغل میکرد خیلی دوست داشت، خیلی دوستیش رو ابراز میکرد، چجوری شما رو گذاشت و رفت. دست به خیریش حالا در خصوص کارهای اجتماعیش تو محل، میگم اینکه به کارهای عمومی یه جوری بود که با مردم بود. اگر شرکت در نماز بود، تو نماز محل و اینا برگزار میشد، با مردم مثلا همپا بود. همیشه که ما به یادش هستیم دیگه، این همه ساله برام، ولی همیشه ازش می‌خوایم توی زندگی پادرمیونی کنه، از خدا بهمون توفیق بده توی کارهای خوب ما عاقبت به خیر بشیم و اینکه یه وقتی که تو زندگی توی کارهای زندگیمون میمونیم دستمون رو بگیرن. از همه شهیدا من می‌خوام، نه فقط پدرم. مامانم میگفتش که وقتی که جنگ شروع شده بود، 8-9 ماه گذشته بود از جنگ، خواهرم بغل ایشون بود، رفتیم همین شیخون، پسر خالش شهید شده بود، یک 2-3 ماهی بود که شهید شده بود. زد روی قبر پسر خالهش، گفتش که حسن تو رو خدا دست ما رو بگیر، میترسم جنگ تموم بشه من بی نصیب بمونم.
پس از پیروزی انقلاب، قهرمان قصه‌مون محمد جان قربان در کنار خدمتی که به مردم در ساخت خونه و مدرسه و مسجد میکرد، با تأسیس سازمان بسیج وارد اون شد و لباس خدمت به انقلاب مردم رو پوشید. بسیج محله چهار مرزان پایگاهی بود که محمد جان قربان در اون هر کاری که از دستش برمی اومد در خدمت به مردم انجام میداد. خدمتی که در اون احساس خوبی به جا میذاشت، حس رضایت و خوشحالی. حال و هوایی که از قضا قرار نبود زیاد دوامی داشته باشه. بله، حمله ارتش بعثراق به کشور و شعله ور شدن آتش جنگ اتفاق شومی بود که همه اون حس و حال خوب رو به یک بار محو و نابود کرد. اونایی که قدرت و توان دفاع از سرزمین رو داشتن باید بیدرنگ به مقابله با دشمن میستادن. کاری که محمد جان قربان، قهرمان حکایتمون، بی‌معطلی مهیای اون شد. محمد لباس کار رو از تنش در آورد، کمچه و ماله رو کنار گذاشت و سلاح به دست گرفت و در برابر دشمن متجاوز قد علم کرد. محمد این فرزند خلف مام وطن در مدت حضورش در عرصه جنگ و نبرد در صحنه‌های متعدد خوش درخشید و رشادت‌ها به نمایش گذاشت. رشادتی که فرجام سرخش سرانجام تو یک روز پاییزی رقم خورد. روزی که مقرر شده بود آخر قصه سراسر غرورش در اون روز باشه. بله، قصه زندگی قهرمانمون دوشنبه چهارم مهر سال 60 در منطقه دارخوین به سر رسید. شب عملیات، لحظه ای که دلاور مرد داستانمون با شجاعتی تمام سر و جان به پای امن و امان ملک و ملتش گذاشت. راهی که جز اون و یارانش هیچ کس یارای پیمودنش رو نداره، که سوختن در پای شمع مام میهن عزمی مردونه میخواد، ارادی که تنها در وجود با وجود مردانی چون محمد جان قربان و همقطارانش باید سراغ گرفت. فرزندان خلفی که ایران و ایرانی به بودنشون مباهات میکنه. یادشون خیر و نام و نشونشون تا همیشه روزگار برقرار.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید بر روی دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. و ما همچنان در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو می‌کنم هیچکی تو دنیا بی‌سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار. همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای
مهربانی.
به نام حضرت عشق، سلام. اینجا ایران، جغرافیای مهربانی.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
جهاز برون یکی از شیرین ترین قسمت های مراسم عروسیه، اما این روزا با افزایش قیمت و کاهش توان خرید اساس منزل، این قسمت شیرین به یکی از دغدغه های تلخ نو عروسان، به خصوص نو عروسان کم بضاعت تبدیل شده. در ایران، جغرافیای مهربانی سری زدیم به استان قزوین و آقای میرزایی که برای نو عروسان جهیزیه و بام ازدواج تهیه میکنه.
همین دخترها بعضی هاشون مؤسسه الان کمک میکنن که مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش جهاز دادیم، الان ماهانه 100 تومن 50 تومن میارم مؤسسه کمک میکنن.
بعضی از عزیزان هستن که واقعا هیچی ندارن تو زندگیشون، میان اینجا میبینن که ما این چنین کالایی رو براشون مشخص کردیم که قراره ببرن. اولین چیز حالا حاج آقا همیشه میگه چون مورد داریم، میان میگن واقعا اینو برای منه، اینا رو من، اینا وسایلای منه. کاملا ذوق زده میشن، خدا را شاکر میشن، اشک از چشماشون میاد و همه اینا محبت خداست که به این خیرین عزیز داره که کمک میکنن به این مؤسسه، خدا خیرشون بده.
این خیریه تا حالا به بیشتر از 11,000 زوج جهیزیه و وام ازدواج داده.
هنوز 300 تا تو با نوبت بازرسی است، نزدیک 280 تا بازرسی شده است، هی دارن میان جهازشون میدن. خب اونایی که دستشون به دهنشون میاد، اونایی سلس دارن، اونایی که میدونن کمکی بکنن، خب بیان اینجا اصلا با دست خودشون بدن.
چه حسی داره کمک کردن؟
الان شب روز نداره، میگه مامان خدا رو شکر، خدا به آقای میرزایی خیر بده.
مجده گانی میرسد از چشم ساران، برای شور زاران قطر قطر میچکد در گوش گلها ترنم های باران. مجده گانی
میرسد از چشم ساران، برای شور زاران قطر قطر میچکد در گوش گلها ترنم های باران.
ای بیقراران داران، گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران.
کمک به شروع زندگی گاهی خود زندگی بخشیدنه. چشمای نو عروسی که از خوشبختی ناگهانش برق میزنه میتونه روشنی راه آدمی باشه که سقف و ستون خدا رو روی زمین استوار کرده.
کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. با برنامه آیش در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم به روستای بناب جدید سفر کنیم تا شما رو با روند کشت زعفران در این منطقه آشنا کنیم که کشت این محصول باعث رونق چرخه اقتصادی و کارآفرینی و ایجاد شغل و درآمد برای جوانان منطقه و در نهایت باعث ایجاد مهاجرت معکوس شده است که در اثر این تغییر و تحول این روستا با افزایش جمعیت به شهر تبدیل شده است. در این ارتباط همراه میشیم با گزارشگر خوب برنامه‌مون و میشنویم گزارششون را.
به نام خدا. عزیزان هموطنم، شنوندگان گرامی، ممنونم و متشکر از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. از تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، خدمت همه هموطنان عزیزم در اقصی نقاط میهن عزیزمون ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطوری که همکاران عزیزم هم مطرح کردن، در همین برنامه که از شبکه فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه به عنوان آیش، خودمون رو رسوندیم در واقع به شهرستان مرند. از تبریز حرکت کردیم و بعد از مرند ما الان در 7 کیلومتری روستای در واقع بناب مرند هستیم و همین منظور حالا فرصت رو غنیمت دونستیم تا در خدمت سرکار خانم طیب باشیم. به محض اینکه وارد میشه در واقع در همین مسیر جاده قرار میگیره، میبینین که عزیزانمون مشغول هستن به کشت زعفران و این فرصت بسیار خوبی هست و یک پتانسیل بسیار خوبی هست برای اینکه هموطنان خوبمون، علل خصوص همستانی های عزیز، عزیزانی که در این شهرستان دارن فعالیت میکنن و ساکن هستن، بتونن که به این امر اهتمام بورزند و مشغول به کشت زعفران باشند که در شمال غربی کشورمون عزیزانمون در همین منطقه بیشتر به این شغل مشهور هستند و سعی میکنن که در همین شغل کار خودشون رو ادامه بدن. اجازه بفرمایید که با خانم طیب صحبت بکنیم که خودشون استاد دانشگاه و با توجه به شرایطی که دارن و تحصیلاتی که دارن سعی کردن به کشت زعفران هم بپردازن. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خسته نباشید.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم. خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و بگید که چند سالی هست که خب به این شغل رو آوردید و سعی کردید به کشت زعفران در واقع تلاش زیادی بکنید در همین امر و چطور شد اصلا کشونده شدید به این سمت و سو؟
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، من طیب هستم، فوق لیسانس علوم گیاهی و زمینه فعالیتم در مورد گیاهان به خصوص در مورد زعفران هست.
بله.
در سال 1372 ما برای اولین بار کشت این گیاه رو در منطقه‌مون شروع کردیم، حدود 50 متر مربع. در واقع علت اصلی که ما این گیاه رو انتخاب کردیم نبود آب کشاورزی در منطقه بوده و بسیاری از مزارع ما بلا استفاده مونده بودن. بله. و این باعث مهاجرت جوانان ما به شهرها میشد. خیلی از مزارع بلا استفاده بود، بنابراین منبع درآمدی برای کشاورزان وجود نداشت. بنابراین ما سعی کردیم یه محصولی رو انتخاب بکنیم که نیاز آبی کمتری داشته باشه. بس از مطالعات صورت گرفته دیدیم زعفران یه محصولی هستش که برخلاف سایر محصولات کشاورزی دارای خواب تابستان هستش. یعنی زعفران نیاز به آب نداره در تابستان.
درسته.
بنابراین نیاز آبی اون هم برای هر هکتار تقریبا 3000 متر مربع هستش. بنابراین این میزان بارش در منطقه مخصوصا در مهر تا اسفند ماه این نیاز آبی زعفران رو مرتفع می‌سازه. بنابراین استارت شد برای کشت این گیاه در بناب جدید در سال 1372 برای اولین بار. بعد الان بالغ بر 150 هکتار از کشت زعفران اختصاص یافته و زعفران آذربایجان جزو بهترین زعفران در واقع در دنیا مطرح هستش. حتی از زعفران خود تربت هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت بالاتره. علت اون هم به علت یک شرایط آب هوایی منطقه هستش و نوع خاکمون هستش.
خانم طیب، ببینید وقتی صحبت میکنیم از همین کشتی که در بناب مرن داره انجام میشه و شما هم در واقع به اتفاق حالا همکاران خوبتون به اتفاق اعضای خانواده سعی کردید به کشت زعفران همت بکنید و در این زمینه فعالیت بکنید، ببینید این پتانسیل بسیار خوبی هست برای جوانان این مرزبوم، برای جوانانی که در این خطه دارن زندگی میکنند و بتونن که خودشون رو بیشتر سازگار بکنن با این شرایط و بحث مهاجرت روش گرفته بشه و جوانهای عزیزی که به کلان شهرها هجوم میارند با توجه به پتانسیلی که در شهر خودشون هست میتونن در واقع به کشت زعفران بیشتر اهتمام بورزند و تلاششون رو بیشتر بکنند تا ما جلوی مهاجرت رو بگیریم. نظرتون در این مورد چی هست؟
ولی تو منطقه ما پتانسیل زیاده برای کشت در واقع گیاهان دارویی از جمله خود زعفران. خودم خود معمولا نیاز آبی زعفران خیلی کمتره، ولی از لحاظ کشاورزی به عنوان زمان طلایی میگن، یعنی سایر محصولات کشاورزی وقت برداشت میشه تازه زمان برداشت زعفران شروع میشه. بنابراین از لحاظ مثلا کارگر و تعداد اینا ما راحت تر هستیم و به عنوان طلای سرخ هستش، محصولی که به صورت گرمی در واقع به فروش میرسه. عین طلا معمولا همیشه بازار فروش رو داره و مشکل نداره. همچنین یکی از مزیت‌های زعفران نگهداری زعفران، حالا برای انبار کردن یا اینکه بخوام از سردخانه استفاده کنم نیست، خیلی راحت میتونیم تو خونه در داخل جبای چوبی نگهداری بکنیم.
میتونه این پتانسیل خوبی باشه برای اینکه جوان ها نران به کلان شهرهای دیگه.
خب 100% به عنوان در واقع ارزاور هستش، به عنوان طلای سرخ در دنیا مطرح هستش. بله همه جوان ها میتونه این کار رو انجام بدن و منبع درآمد خوبی هم برای خانواده و خودشون باشه.
کارهای جنبی که واقعا در کنار کشت زعفران میشه انجام داد چه چیزهایی هست؟ مثلا بحث بندیش، بحث به قول معروف صادر کردنش و چیزهایی.
معمولا برای هر هکتار زعفران زمان برداشت تقریبا 40-50 نیروی کار لازم هستش برای برداشت، همینطور 40-50-60 نفر لازم هستش برای پاکسازی گلهای زعفران. خب معمولا زعفران یکی هستش که قسمت‌های زائدی رو نداره، حتی کاسبرگ، گلبرگ و خامه زعفران که گفته میشه معمولا در صنایع آرایشی، صنایع رنگرزی، صنایع غذایی استفاده میشه. خب هر چقدر تولید ما در منطقه بیشتر باشه، خود مطمئنن سرمایه‌گذاری میان برای انجام سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع غذایی، بعد صنایع آرایشی، صنعت رنگرزی. حالا چند تا از معمولا میتونم بگم که کارخانه‌داران بزرگ، حالا اسمشون رو نمیگم، ولی خب اومدن برای سرمایه‌گذاری خواستار خرید زعفران آذربایجان هستن که بتونن هم بسته‌بندی انجام بدن هم فراوری.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم طیب.
سلامت باشین، خیلی ممنون. شکرم.
عزیزان شنونده، خدمتتون عرض بکنم که ما همچنان در 7 کیلومتری بناب مرن قرار داریم. خب همونطور که عرض شد خدمتتون و شما عزیزان هم بیشتر در جریان امر هستید، قطعا تمامی روستاها و شهرهای کوچک کشور عزیزمون ایران علی خصوص آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های به خصوص و بالقوه هستند که باید این ظرفیت‌ها به بالفعل تبدیل بشه و این هم نیاز هست که مسئولین امر بیشتر تلاش بکنن تا جلوی مهاجرت معکوس گرفته بشه، جوان‌های عزیز ما بیشتر رغبت پیدا بکنن که در شهر محل زندگی یا روستای محل زندگی خودشون سرمایه‌گذاری بکنن بیان و سعی بکنن که در اینجا مشغول به فعالیت بشن. بحث ایجاد اشتغال، بحث فرهنگ کارآفرینی و معرفی ایده های خلاقانه در روستاها باید بیشتر مد نظر قرار بگیره. آقای حسن زاده هم اکنون در کنار بنده هستند. دعوت کردیم با هم هم صحبت بشیم و صحبت هاشون هم استفاده بکنیم. مشاور رسانه‌ای در واقع شهرداری در واقع این شهر هستن، شهر کوچکی که شاید بر اساس جمعیتی به حد نصاب شهر رسیده ولی همچنان در جایگاه یک روستا باقی مانده. اجازه بفرمایید که با آقای حسن زاده هم صحبت بکنم. آقای حسن زاده خسته نباشید، ممنونم از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید.
ممنونم، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین عزیز شبکه فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حسن زاده، من می‌خوام بیشتر در مورد پتانسیل‌هایی که در این منطقه هست برای از آن شهروندی ما صحبت بفرمایید. شاید فردی که وارد این منطقه میشه از دور ببینه، ببینه که واقعاً پتانسیل قابل توجهی نیست، ولی وقتی یک مقدار بیشتر دقت می‌کنیم از عزیزانی هستند که خب کشت زعفران رو آوردن و محصولات دیگر، می‌خوام ببینم که چطور میشه واقعاً بیشتر بر روی این محصول متمرکز شد و محصولات دیگر تا جوان‌هایی که به خیالش خودشون نمیتونستن در واقع تا دیروز اینجا فعالیت بکنن، ببینن که در واقع اگر این شرایط و ظرفیت ها مهیا هست کشیده بشن به شهر و روستای خودشون و بتونن باعث رونق این شهر و روستا بشن.
خوشبختانه شهر کوچک گناب همون توی خودتون هم فرمودین، با این که تبدیل به شهر شده ولی کماکان همون کارهای کشاورزی، یعنی عمدش کشاورزی در این شهر هنوز ادامه داره و نسبت به قبل که حالت سنتی داشته الان بیشتر سوق پیدا کرده به طرف صنعتی بودن و کشت زعفران عمده بخش کشاورزی شهر بناب هست که میشه به جرأت گفت عمده کشت و برداشت زعفران در شمال غرب کشور در همین شهر بناب انجام میشه.
بله.
در سطح شهرستان بالای 184 هکتار زمین زیر کشت زعفران وجود داره که بالای 70% این سطح کشت در همین شهر بناب قرار داره که خوشبختانه جوانان بناب هم، جوانای بناب، کشاورزای بناب همون که عرض کردم سوق پیدا کردن به سمت کشت صنعتی این محصول و الان سطح درآمدزایی در این شهر از کشت زعفران و برداشت زعفران حرف اول رو میزن و در کنار اون کارهای دامداری و دامداری های صنعتی که تشکیل شده و ایجاد باغهای بادام
بعده.
که باغ مثلا باغهای بادام دیمی که به صورت دیمی کاشته میشه و باغات سیب، اینا میتونه نوید بخشی این باشه که در آینده نزدیک همونطور که شما فرمودین سوق پیدا بکنن اون اشخاص و شهروندا و اون جوانایی که مهاجرت کردن برای اشتغال از شهرشون به حالای شهرهای بزرگتر، سوق پیدا بکنن که دوباره برگردن و در سرزمین پدریشون مشغول بشن و این شغل و این کشت و مخصوصا کشت زعفران که واقعا توجیه اقتصادیش نسبت به بقیه محصولات و هزینهش نسبت به بقیه محصولات کشاورزی پایین تره، اینو در شهرشون ادامه بدن.
درسته. ممنونم از شما جناب آقای حسن زاده، صحبتاتون رو استفاده کردیم.
شنوندگان برنامه آیش، خیلی متشکریم از همراهی شما که تا این لحظه از برنامه همراه بودید. امیدواریم که در سراسر کشور عزیزمون شاهد حرکت‌های این چنینی باشیم. روز و روزگار بر شما خوش باد و خدا نگهدار.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی سالم.